ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با یک نشریه به نام نیویورک پست خواهید شنید، به خصوص درباره اظهارات آقای ترامپ مبنی بر اینکه اگر با تهران به توافق برسیم اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. همچنین درباره تبعات گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خواهید شنید درباره منع مذاکره با آمریکا. اما پیش از این همه ازتون خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم هومن. درود بر شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ترجیح میدهد به جای بمباران شدید با ایران معامله کند و افزوده که اگر توافقی حاصل شود اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. آقای ترامپ در گفتگو با نیویورک پست با بیان اینکه مایل به چنین توافقی است افزوده که آنها نمیخواهند بمیرند و هیچ کس نمیخواهد بمیرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت فعلا مایل نیست در مورد مفاد پیشنهادش در مورد مذاکرات احتمالی با تهران چیزی بگوید، اما ابراز امیدواری کرد که سران جمهوری اسلامی از آنچه در حال حاضر به انجامش فکر میکنند چشم پوشی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته طرح ایالات متحده و اسرائیل برای تبدیل ایران به تلی از خاکستر را به شدت اغراق‌آمیز خواند و در عوض گفت که می‌خواهد یک توافق هسته‌ای جدید با تهران امضا کند. یک مقام حماس اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس روز یکشنبه از کریدور نتساریم در جاده صلاح الدین که نوار غزه را به دو بخش تقسیم می‌کند عقب نشینی کردند. این اقدام بخشی از توافق آتش‌بس شکننده‌ای است که اسرائیل می‌گوید در حال اجراست. به گفته این مقام تمام مواضع و پست‌های نظامی اسرائیل برچیده شده و تانک‌ها خارج شدند و اکنون وسایل نقلیه می‌توانند آزادانه در هر دو جهت رفت و آمد کنند. محور نتساریم جاده‌ای به طول 6 کیلومتر در مرکز نوار غزه است که از اسرائیل تا دریای مدیترانه امتداد دارد. توماج صالحی رپر معترض در ایران با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب خبر داد برای انتشار ترانه تازه‌ای با عنوان تیفوس باید 30 بهمن ماه در دادگاه حاضر شود. به گفته توماج صالحی قوه قضاییه در حالی برای او پرونده باز کرده است که آلبوم تیفوس ترانه انتقادی علیه چند رپر دیگر است و در صورتی اعتبار خواهد داشت که این خواننده‌ها شخصاً از او شکایت کنند. این خواننده معترض از ورود دستگاه قضایی به این پرونده ابراز شگفتی کرد.
کلاً دادگاهی شدم دیگه بابت هر موزیکی که پخش کردم در چیزی. یه بار که نه چندی بار شدم و فکر کنم نیازی بشه دیگه. عجیبه برام واقعا، باید دوباره برم دادگاه.
توماج صالحی آبان ماه سال گذشته به اتهام حمایت از معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و در نهایت آذر ماه امسال از زندان آزاد شد. بنابر اعلام مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور از سال تحصیلی 1396 تا 1400 حدود 2700 نفر از اساتید دانشگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، بازنشستگی و استعفا از سیستم آموزشی کشور خارج شدند. به گزارش تسنیم در سال 1400 بیش از نیمی از قطع همکاری‌ها به دلیل بازنشستگی و حدود 8% به دلیل استعفا و بازخرید بوده است. در این گزارش هشدار داده شده که خروج این تعداد از نخبگان از سیستم آموزشی اثرات مخربی بر کیفیت آموزش و پژوهش علمی در کشور خواهد داشت. و خبر آخر این که معاون وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه از کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر خبر داد. علیرضا رئیسی گفت میانگین سن ازدواج زنان در تهران به حدود 30 سال رسیده و برای نخستین بار در سال جاری تعداد موالید از 1 میلیون نفر کمتر خواهد شد. معاون وزیر بهداشت دولت پزشکیان همچنین درباره افزایش نرخ سالمندی در کشور هشدار داد و اعلام کرد جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده به بیش از 25% خواهد رسید.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
با وجود ابراز سوء ظن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مذاکره با واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر برخاست خود برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تاکید و اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به جای بمباران گسترده ایران با این کشور به توافق برسد، چنان که در خبرها هم شنیدید. مصطفی خلجی بیشتر در این باره خواهد گفت.
آقای ترامپ در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفت: من مایلم توافقی با ایران در زمینه غیرهسته‌ای انجام شود. من این کار را به بمباران جهنمی این کشور ترجیح می‌دهم. او افزود: آنها نمی‌خواهند بمیرند. هیچ کس نمی‌خواهد بمیرد. ترامپ ادامه داد که اگر توافقی انجام شود، اسرائیل حمله‌ای به ایران نخواهد کرد. با این حال، رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که قصد ندارد درباره جزئیات مذاکره احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت کند. او گفت: در واقع دوست ندارم به شما بگویم که چه چیزی قرار است با آنها بگویم. می‌دانید این خوب نیست. انتشار این مصاحبه ترامپ یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته که مدعی شد مذاکره با دولت جدید آمریکا به قول او هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. خامنه‌ای گفت:
با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های مربوط به برنامه‌ریزی مشترک ایالات متحده و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را رد و اعلام کرد که به جای اقدام نظامی خواهان دستیابی به توافق جدید هسته‌ای با تهران است و کار بر روی این توافق باید فوراً آغاز شود. ترامپ در گفتگو با نیویورک پست نیز افزود: من می‌توانم آنچه را که باید با آنها بگویم بگویم و امیدوارم تصمیم بگیرند کاری را که در حال حاضر به انجام آن فکر می‌کنند انجام ندهند و من فکر می‌کنم که آنها واقعاً خوشحال خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا درباره کاری که به گفته او مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر به انجام آن فکر می‌کنند توضیحی نداد، اما به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است به ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. این روزنامه افزود که مقامات آمریکا به این نتیجه رسیدند که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌های سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند، حتی اگر سلاح هسته‌ای از نوع ابتدایی‌تر آن باشد. مقامات ایرانی در اظهارات علنی خود همواره قصد ساخت سلاح هسته‌ای را رد کردند، اما در مدت اخیر برخی صداها در ایران از لزوم تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. دولت‌های مختلف آمریکا و همچنین اسرائیل بارها اعلام کردند که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، از او درباره معنای اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در شرایط کنونی پرسیدم.
در این یک هفته گذشته واقعا اتفاقات بسیار زیادی افتاده از نظر حجم، کمیت و کیفیت. از این جهت رفت و برگشت هایی را از طرف ترامپ و خامنه‌ای ما مشاهده کرد. ببینید، دولت ترامپ با اون یادداشت امنیت ملی که منتشر کرد که یک دستور هم نبود، دستورایی که به اصطلاح دستورات اجرایی که قبلا رئیس جمهور مطرح میکرد و سخنانی که ترامپ در این یک هفته گذشته مطرح کرده، عملا دو موضوع رو در داخل ایران هدف قرار داد، نشانه قرار داد. یکی به صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی یا حداقل محدود کردن صادرات نفت، و دیگری به خصوص با سخنان ترامپ مسئله هدف قرار دادن اجماع داخلی در درون نظام، در درون جمهوری اسلامی، که دیدیم این باعث این شد که اظهاراتی مطرح شد از داخل ایران که از حتی مجلس، نایب رئیس مجلس از این صحبت کرد که ما به جز اسرائیل با هر دولتی صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم، یا سخنان دولت پزشکیان و افرادی که به اون دولت برمیگردن. و این هدفش در عمل، این دو نشانه برای این بود که دو نوع فشار به وجود بیاد. یکی فشار معیشت، پایین آمدن ارزش ریال به معنی بالا رفتن قیمت دلار که بسیار مهمه در داخل ایران برای مسئله معیشت، و دیگری ریزش در درون حکومت. خب خامنه ای با سخنرانی که انجام داد که به گمان من هنوز به معنای این نیست که کاملا درها رو بسته، عملا سعی کرد که دو نقطه ضعف ترامپ رو مورد نشانه قرار بگیره. یکی دامنه توجه و تمرکز ترامپ که از دو روز پیش تا امروز میتونه سخنانی رو بگه که با هم در تضاد باشه، و یکی هم صبری رو که ما از ترامپ سراغ نداریم، صبری که خیلی سریع میخواد به توافق برسه. نکته اینجا مهم، خیلی مهم این هستش که به نظر هم تهران هم واشنگتن در حال حاضر به دنبال مذاکره نیستند، ولی به شکلی به دنبال توافقی هستند، هم تهران و هم به نظر من واشنگتن. و سخنان خامنه‌ای و واکنش ترامپ به این معنا هستش که هر دو به دنبال این هستن که روزنه‌ای پیدا بکنن که این توافق حاصل بشه، ولی بدون مذاکره.
آقای گلریز، در گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا با نشریه نیویورک پست انجام داده، در بخشی از اون از او پرسش شده که در صورت مذاکره با تهران چه چیزی رو به ایران ارائه خواهد داد، و این بار آقای ترامپ گفته که ایران رو بمباران نخواهد کرد. خب این در مقایسه با آنچه که آقای ترامپ پیشتر میگفت، مثلا در کنار تهدید از چشمانداز پیشرفت‌های اقتصادی و منافع اقتصادی برای تهران میگفت، این بار فقط میگه که ایران رو بمباران نخواهد کرد. آیا این در واقع لحن جدید رئیس جمهور آمریکا به معنای تندتر شدن موضع اوست؟
این حداقل به این معنی هستش که ثبات نداره سخنان و اظهارات دونالد ترامپ در خصوص حداقل مسائل به ایران، و میتونه واقعا از یک حد اکثری و یک حد اکثر دیگری برسه. ولی مهم به نظر من این هست که خانش این اظهارات در داخل ایران چی هست از طرف حکومت، و به گمان من خانش این سخنان ترامپ در داخل ایران بعد از سخنرانی خامنه ای و دیدارها و عکس گرفتنها با حماس که در عمل ضد اسرائیل بودن حکومت رو تأیید میکنه و تأکید میکنه روش، به این معنی خواهد بود که بله، ترامپ به استیصال رسیده، نخواد حرفایی رو که زده، خواسته هایی رو که داشته و توافقی رو که میخواست به ما تحمیل بکنه، ببینید با سخنان خامنه ای الان به استیصال رسیده و حتی مجبوره که از تهدید حمله نظامی خود یا اسرائیل صحبت بکنه. مقاومت در مقابل امریکا و منزوی کردن امریکا برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار مهمه. در تحلیل آخر نگاه خامنه اینه که درسته که مقاومت در مقابل اسرائیل و امریکا، درسته که حتی خطر حمله نظامی به داخل ایران هزینه داره، ولی هزینه تسلیم در مقابل امریکا به خصوص دونالد ترامپ قطعا خیلی بیشتر هست برای بقای حکومت. و از این جهته که من فکر میکنم صحبت‌های ترامپ در داخل ایران عنوان استیصال ترامپ برای رسیدن به یک خواسته خودش مثل بقیه کشورها تعبیر خواهد شد و نتیجه نخواهد داد. احتمالاً در هفته‌های آینده شاهد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گفتگو با اروپایی‌ها خواهیم بود که شاید اون توافق مورد نظر و جلوگیری از مکانیزم ماشه بشه مد نظر قرار بگیره با اروپایی ها.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. فضای سیاسی ایران بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفت با آمریکا مذاکره نمی کنیم به گونه است که امکان مخالفت علنی با نگاه او آنچنان فراهم نیست. با این وجود برخی از مقام های دولتی و حکومتی در همراهی با آیت الله خامنه ای صحبت از این می کنند که با مقاومت حداکثری مردم از سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ عبور خواهند کرد. وحید پور استاد گزارش می دهد.
کافی بود تا آیت الله علی خامنه ای بگوید مذاکره با آمریکا را هوشیارانه و عاقلانه و شرافتمندانه نمی‌داند، تا چهره های حکومت هر کدام خیلی سریع و با یک چرخش مواضع چند روز گذشته خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ و یا تعدیل کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیان میگوید به لحاظ کارشناسی اصلا زمینه‌ای برای مذاکره عادلانه وجود ندارد.
ما قبلا مذاکره کردیم، بیش از دو سال با حسن نیت مذاکره کردیم، با حسن نیت توافق کردیم و با حسن نیت تعهدات خودمون رو اجرا کردیم. ولی چه اتفاقی افتاد؟ هم اونها بودن که درست تعهداتشون اجرا نکردن و نهایتا هم خارج شدن. بنابراین الان چه اتفاق جدیدی افتاده که توقع دارن که ما به اونها اعتماد بکنیم یا توقع دارن که ما مجددا وارد مذاکره بشیم؟ اتفاق جدید این هست که فشار بیشتری رو هم دارن تحمیل میکنن. بنابراین به لحاظ کارشناسی واقعا اصلا زمینه برای مذاکره عادلانه وجود نداره، مگر اینکه ملت ایران با مقاومت حداکثری خودشون در مقابل فشار حداکثری اونها مثل دفعات گذشته تحریم کنندگان رو از تحریم های خودشون ناامید بکنن.
اگرچه وزیر خارجه دولت میگوید مردم باید مقاومت حداکثری نشان دهند، اما روزنامه اطلاعات که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از دولت پرسیده حال که احتمال انجام مذاکرات یا رسیدن به توافقی برای رفع تحریم ها هم به حداقل رسیده، دولت چه برنامه روشن و شفافی برای عبور از تحریم ها دارد که آن را با جامعه در میان بگذارد. با این وجود صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناسی به نام شهریار زرشناس را به یک برنامه آورد تا توضیح کند وضعیت اقتصادی روسیه پس از تحریم ها بهتر شد.
شما دقت کنید وقتی که اینا اومدن و روسیه رو تحریم کردن، بالاترین تحریم ها حدود 10,000 تحریم بعد از جنگ اوکراین، وضعیت اقتصادی روسیه بدتر شد یا بهتر شد؟ بهتر شد. وضعیت اقتصادی روسیه بهتر شد، شاخص های اقتصادیش رشد کرد. این نشون میده چیه؟ نشون میده مسئله اصلا برمیگرده به صورت بندی اقتصادی و مدل سیاست داخلی، نه مناسبات خارجی.
محسن پاکنژاد وزیر نفت دیگر مقام دولتی بود که درباره عبور از بحران و تحریم نفتی تنها پاسخی رجزگونه داد که ترامپ به آرزوی به صفر رساندن نفت ایران دست نخواهد یافت.
این آرزویی است برای اونها که هرگز نخواهند دید که به این آرزوشون برسن. ببینید، این سیاست فشار حداکثری یا استفاده از ادبیاتی از این دست که ما می‌خوایم صادرات نفت ایران رو به صفر برسونیم، این سیاست شکست خورده است. هر چقدر محدودیت‌ها بیشتر بشه، تدابیر ما پیچیده‌تره.
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم همان ادعاها را تکرار کرد که اینها هر چقدر ما را تحریم کردند، ما به دستاوردهای بزرگتری دست پیدا کردیم.
خب قطعاً با تحریم ها یک کشور بزرگ، یک جامعه بزرگ شکسته نمیشه. اینا هرچی ما رو تحریم کردن، ما چیزهای بزرگتر ساختیم، موشکهای بزرگ بلندتر ساختیم.
اما فعلا فضای سیاسی ایران بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که امکان مخالفت علنی با نگاه او همچنان فراهم نشده. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان بعد از اینکه مدافعان مذاکره با آمریکا را احمق و خائن خواند، در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و گفت کسی که متوجه نیت واقعی آمریکا نیست، شایستگی مسئولیت‌های کلیدی را ندارد.
یعنی واقعا نمیدونم، متوجه نیست. البته من معتقدم کسی که متوجه مسئله‌ای به این سادگی نیست، شایستگی حضور در مسئولیت‌های کلیدی را ندارد.
در این بین مصطفی پورمحمدی دبیر کل جامعه روحانیت در یک جلسه به یاد این افتاد که باید بعد از سالها یقه محمود احمدی نژاد را بابت تحریم ها بگیرد.
اون آقا اومد گفت اصلا چیزی نیست تحریم، کاغذ برد خیابون به مردم بپرس که تو زندگیشون تحریم خبر اثری هست یا نیست. حالا آقا خواهش کنم تشریف بیارید تو خیابون خبری هست یا نیست. برو تو خونه های مردم خبری هست یا نیست. تو نمیفهمیدی، تو نفهمیدی.
مصطفی پور محمدی در عین حال گفت قرار نیست قهر کنیم.
نمیشه طرف قلدری حرف بزنه، اول مشت و صورت شما بزنه، بیا با هم گفتگو کنیم صحبت. ولی منطق ما سر جاشه ها. این کسی اشتباه نکنه که جمهوری اسلامی قراره مثلا قهر بکنه، نه بوله میگونه صحبت نمیکنه. نه، ما قرار آقا فرمودن به ما سیاست های جمهوری قرار نیست با هر عهد شکن بی منطقی راحت بگیم بسم الله بغل همدیگر بکنیم که چم توش در نیاد.
در این بین هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نسبت به واکنش برخی که خواهان استعفای پزشکیان هستند چون نمیتواند به وعده خود برای رفع تحریم ها عمل کند گفته آنها با طرح موضوعاتی همچون استعفای رئیس جمهور یا ایراد گرفتن از وزرا تلاش میکنند تا پایه های دولت را سست کرده و فضای ناامیدی را در دل مردم و مسئولان ایجاد کنند. با وجود این گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، آنها هنوز به این سوال پاسخ ندادند که چه فکری برای تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عدم مذاکره و رفع تحریم‌ها کردند.
گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. اما اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی چه تبعات اجتماعی برای جامعه ایران دارد که در شرایط وخیم معیشتی حالا افق تغییر چندانی را در مقابل خود نمی‌بیند؟ این پرسشی است که در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
جامعه ایران اگر در انتخابات ریاست جمهوری آخر به پای صندوق‌های رأی رفت، برخلاف انتخابات مجلس، بخشی دوباره در حقیقت صلح کرد با صندوق، به خاطر از جمله این حرف آقای پزشکیان بود که ما با کسی جنگ نداریم و ما با همه می‌خوایم صلح کنیم، با دنیا می‌خوایم صلح بکنیم و معنای حرف او این بود که خب از تنش بین ایران و کشورهای غربی و در رأس اونها امریکا قرار کاسته بشه و این تصمیم عمومی نظامه. یعنی وقتی میگن نظام، یعنی آقای خامنه ای هم باهاش موافقه و تمام اتفاقاتی که هم در ماهای گذشته افتاد نشون میداد که یک نوعی همگرایی وجود داره که ما باید بریم با امریکا مذاکره کنیم. یعنی امیدی همونجور که شما گفتین در مردم به وجود آورده بود، اما حرفهای آقای خامنه ای یه دوشاب سردی بود بر روی این امید، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی جامعه در شرایطی که ما در تنش با دنیا هستیم هر روز بدتر میشه و میشه گفت اقتصاد ما و در نتیجه جامعه ما در یه حالت معلق به سر میبرن، یعنی در حالت اینی که ما در جنگ میکنیم و نه صلح داریم، کسی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، کسی نمیتونه به آینده امیدوار باشه، کسی نمیدونه اصلا آینده چی میشه. در نتیجه این حالت معلق بین جنگ و صلح باعث فلج شدن اقتصادی، فلج شدن امید اجتماعی و فلج شدن وجود دورنمای تا حدود امیدبخش برای جامعه هست. برای همین هم من فکر می‌کنم برای جامعه این ضربه روحی بسیار بزرگیه که اون نور همسویی که به وجود اومده بود که شاید در حقیقت از طریق مذاکره با امریکا و کشورهای غربی راهی برای آینده ایران وا بشه و این بحران‌ها کاهش پیدا کنه، اون هم متاسفانه خاموش شد.
خب این انبوه شهروندانی که شما اشاره کردید دچار ناامیدی شدند و امید چندانی به بهبود شرایط ندارند، چه هزینه‌ای برای حکومت خواهد داشت؟
برای حکومت در حقیقت شرایط بسیار دشواری پیش خواهد اومد، برای اینکه حکومت برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که گویا اقتصاد ایران میتونه بدون رابطه با دنیا و بدون رفع تحریم ها گلیمش از آب بکشه، دوباره به رشد بالا برسه، صنعت و بخشای دیگه اقتصادی توسعه پیدا کنند، همچه اتفاقی نه در سالهای گذشته به وقوع پیوسته و نه هیچ دورنمایی برای به وجود اومدنش وجود داره، چون نه سرمایه گذاری لازم وجود داره و نه اون رابطه سالم با دنیا. برای همینم پیامد این برای حکومت اینه که باید آماده احتمالاً شورش ها، نارضایتی ها و مطالبات بسیار گسترده مردمی باشه که دست کم یه بخشی از جامعه به اومدن آقای پزشکیان دل بسته بودن که وضعیت زندگیشون بهتر میشه و این میتونه در حقیقت میشه گفت افق هر نوع تغییری رو در حکومت برای مردم کاملا ناممکن بکنه و همون اتفاقی که در سال 96 و 98 و 1401 افتاد در هر لحظه اتفاق افتاد. جامعه خشمگین و گرسنه میتونه در هر لحظه به خیابون بیاد و عرصه رو بر حکومت تنگ بکنه.
خشم جامعه، ناامیدی و وضعیتی که گفتید جامعه آبستن حتی اعتراض‌های گسترده اجتماعی میتونه باشه، در بعد ملی و از دیدگاه کلی برای آینده کشور چه میراثی باقی خواهد گذاشت؟
من فکر می‌کنم ما در شرایط یک فاجعه ملی واقعی قرار داریم، یعنی در شرایط بحران‌های مختلفی که ایران رو محاصره کردن و زندگی رو بر مردم، عرصه زندگی رو بر مردم تنگ کردن، نبودن هیچ نوع افقی برای تغییر باعث میشه که در حقیقت جامعه ما در یه شرایط از نظر روانی و روانشناسی اجتماعی در شرایط واقعا ویژه‌ای قرار بگیره و دنبال راه حل‌هایی بره، احتمالاً از طریق حرکت‌های جمعی، از طریق شورش‌ها، از طریق اشکال مختلف واکنشی که الان همه‌شون رو نمیشه از قبل حدس زد، برای اینکه همیشه جامعه خلاقیتی داره در نوع واکنش‌هاش، واقعاً ایرانو ببره به طرف یک بحران سیاسی همه جانبه که معلوم نیست که خروجیش میتونه چی باشه و کشور ما چگونه در واقع جان سالم به در بقره از این علیه تاریخی که درش گرفتار اومده به خاطر لجبازی‌های حکومت و به خاطر اینکه اعتماد عمومی، یعنی فروپاشی اعتماد عمومی در واقع وضعیت ایجاد کرده که دیگه این حکومت با وجود همه اون فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته حرفاش نمیتونه برای جامعه اعتباری داشته باشه.
خب در چنین شرایطی تکلیف حکومت که مشخصه، جامعه مدنی چه میتواند بکند؟
مشکل ما در حقیقت در ایران اینه که ما حکومتی داریم که ناتوانیش در اداره کشور و در حکمرانی برای جامعه مسلم شده، یعنی جامعه در واقع هیچ توهمی نسبت به ناتوانی های حکومت و ضعف های حکومت نداره، و ولی ما مسئله‌ای که داریم اینه که در مقابل یک افق تغییری که جامعه مدنی به وجود آورده باشه و بتونه ما رو به آینده امیدوار بکنه، در مقابل این حکومت هم نتونستیم همزمان به طور شفاف و اونجوری که بر سر شن و وفاق همگانی وجود داشته باشه به وجود بیاریم. و من فکر می‌کنم جامعه مدنی بیش از هر زمان در مقابل این ضرورت قرار داره، برای اینکه یه افقی جدیدی رو در مقابل جامعه ایران بذاره، برای اینکه جامعه فکر نکنه که بعد از این حکومت قراره چه چیزی باشه و نسبت به این افق در حقیقت ابهام داشته باشه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه، که درباره تبعات اجتماعی اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر منع مذاکره با آمریکا صحبت می‌کرد. اما گفته‌های آقای خامنه‌ای در شرایطی که ایران در سال‌های اخیر با بحران‌هایی از جمله در زمینه بیکاری فزاینده و تورم افسار گسیخته هم دست به گریبان بوده، طبیعتاً تبعات اقتصادی هم داشته و خواهد داشت. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، از او درباره تبعات اقتصادی رد مذاکره با آمریکا پرسیدم.
بهتر مراجعه کنیم به یک متغیر واقعی علمی و البته مستقل از ذهن و زبان ما، بازارهای مالی، و در رأس اون بازار ارز است. بازار ارز نگران از این اظهارات و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اون، الان می‌بینیم التهابش گسترده‌تر شده. البته قیمت ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی به شدت داره سقوط می‌کنه و ما نمی‌تونیم کفی هم براش متصور بشیم در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم. منتها وقتی ما در مورد بازارهای مالی صحبت میکنیم، بازارهای مالی بسیار حساسن، اطلاعات دائما جمع میکنن و البته تحلیل از این ور و از اون ور در مورد امور سیاسی، کنش و واکنش های حاکمیت ایران و سایر دولت ها و در اینجا اسرائیل و دولت امریکا، اینها به هر حال واکنش منفی نشون دادن. چرا؟ برای اینکه سرمایه از ایران فرار میکنه و همزمان کسانی که ریال در اختیار دارن رو تبدیل میکنن به دلار یا فرضاً سکه، برای اینکه میدونن که اون به اصطلاح چشمانداز اقتصاد ایران در این روزها تیر و تارتر میشه نسبت به گذشته.
خب با توجه به این تصویری که شما ترسیم کردید، آیا در چنین شرایطی حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی، توان اداره امور رو خواهد داشت؟
خب این توانی که شما صحبت میکنین ازش مشروط به در دسترس بودن یه سری متغیرهاست، از جمله منابع مالی گسترده، ذخایر ارزی، همچنین باید کارآمد باشه مدیریت از اون منابع به شکل مفید و البته مؤثر استفاده کنه، فساد نباشد، شفافیت باشد، پاسخگویی باشد. و در شرایط فعلی با توجه به فساد گسترده، ناکارآمدی که ما بحران الان تو بازار کالاهای غذایی خوراکی میبینیم و همچنین ذخایر ارزی که اگرم هست در دسترس حاکمیت نیست، بخشی از این ذخایر در چین هست یا کشورهای دیگه هست که در دسترس حاکمیت نیست، افزون بر این با اون تحریم ها خب طبیعی است که ورودی سرمایه به ایران به شکل ارز هم کاهش پیدا میکنه، بنابراین اون امکاناتی برای اینکه مدیریت بکنن این شرایط رو ازش کاسته و کاسته تر میشه و طبیعی است که میشه انتظار داشت که تنگناهای اقتصادی هم خودش رو بیشتر نشون بدهد.
رهبران جمهوری اسلامی مدام از آنچه که توان داخلی توصیف میکنند یاد میکنند و میگن که با تکیه بر توان داخلی میتوان در مقابل تحریم ها و فشارهای بین المللی مقاومت کرد و ادامه داد. این توان داخلی آیا در کشور به اون شکلی وجود داره که اقتصاد ایران بتواند بدون نیاز به اقتصاد خارج از کشور و بدون نیاز به بازارهای بین المللی به حیات خودش ادامه بده؟
خب اقتصاد ایران یک اقتصاد تکس محصولی متکی به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادیش هم از اونجا میاد و معلوم نیست این واژگان توانمندی اشاره به چه چیزی، چون خیلی مبهمه. اگر اشاره به این است که ذخایر فرض بکنیم ارزی وجود داره، چون این امکاناتی وجود نداره، اگر بگوییم که تولید نفت رو میتونن بالا ببرن و صادرات انجام بدن به دلیل دسترسی به فرض بکنیم ذخایر زیرزمینی، خب این هم وجود نداره، عملا روندش کاهنده است. افزون بر این مثلا ذخایر مس یا سایر امور که اونها هم تحت شرایط بسیار دشواری هستند، نه کارآمد هستند و البته مشمول تحریم هم اگر بشن در نتیجه این امکانات وجود ندارد. بیایم در عرصه مدیریت، این مدیریت فاسدی است، اقرار هم کردم بهش، ناکارآمده، کما اینکه نرخ بهره وری در اقتصاد ایران بسیار پایینه، بنابراین اون منابعی که میتونه توانمند بکنه اقتصاد رو، این دسترسی به بازارهای بین و المللی، دسترسی به ذخایر ارزی، مدیریت و البته بهره‌وری و در دسترس نیست. اقتصاد ایران یک اقتصادی است که در 10 سال گذشته کوچک و کوچکتر شده و البته در شرایط فعلی باز هم کوچک خواهد شد. یک اقتصادی است که برونزا و درونگراست، یعنی بر اساس صدور منابع معدنی یا اموری از این قبیل است و بازار بین‌المللی هم نداره. توجه داشته باشیم که ما حتی یک شرکت، یک بنگاهی که برند یا نشان بازرگانی داشته باشه در عرصه بین‌المللی و بتونه بازاری داشته باشه، ما نداریم.
تأثیر عملی این وضعیت بر معیشت مردم در میدان چه خواهد بود؟
با افزایش فرض بکنیم نرخ تورم، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه، همچنین قدرت خانوار بنگاه ها دچار بحران نقدینگی میشن، مجبور میشن اخراج بکنن نیروی کارو. بنابراین این تلفیقی از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و بیکاری ما خواهیم داشت که معمولا گفته میشه نرخ فلاکت که در حال گسترشه. منتها الان با توجه به تورم بسیار زیاد مواد غذایی که به هر حال بالاتر از میانگینه، ضریب فلاکت به تدریج تبدیل میشه به یک مشکل در عرصه به اصطلاح تامین مواد غذایی و اون هم بحران گرسنگیه. یعنی بحرانی که در کشورهایی مثل فرضاً زیمبابوه یا فرضاً کشورهای دیگه افریقایی یا آمریکای لاتین شاهدش بودیم که وقتی ارزش پول ملیشون سقوط میکنه دیگه فقر تبدیل میشه به گرسنگی.
آیا نمونه‌ای تاریخی یا نمونه‌هایی در جهان وجود داره که وضعیت مشابهی رو تجربه کرده باشند تا بشه یک چشم‌انداز تقریبی از آنچه که در برابر ایران هست ترسیم کرد؟
زیمبابوه یا فرضاً ونزوئلا نمونه‌های خوبی هستن، یا حتی لبنان که نشون میده که اونجا فرض کن بیکاری بسیار بالاست، تورم بسیار بالاست و این موجب میشه که شهروندان به تدریج حاشیه نشین بشن از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و به هر حال با حاشیه نشینی اون ثبات سیاسی هم در واقع به خطر میفته و اقتصاد و عرصه سیاسی دچار آشفتگی و حتی ممکنه به سمت فروپاشی بره.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، و بار دیگر با رضا جمالی همراه خواهیم شد و آخرین خبرها.
ممنونم. درود دوباره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ترجیح میدهد به جای بمباران شدید با ایران معامله کند و افزوده که اگر توافقی حاصل شود اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. آقای ترامپ این اظهارات را در گفتگو با نشریه نیویورک پست اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که فعلا مایل نیست در مورد مفاد پیشنهادش در خصوص مذاکرات احتمالی با تهران چیزی بگوید. یک مقام افراطی گروه حماس اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس روز یکشنبه از کریدور نتساریم در جاده صلاح الدین که نوار غزه را به 2 بخش تقسیم می‌کند عقب‌نشینی کردند. این اقدام بخشی از توافق آتش‌بس شکننده است که اسرائیل می‌گوید در حال اجراست. توماج صالحی، رپر معترض در ایران، با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب خبر داد که برای انتشار ترانه تازه‌اش با عنوان تیفوس باید 30 بهمن در دادگاه حاضر شود. به گفته توماج صالحی، قوه قضاییه در حالی برای او پرونده باز کرده که آلبوم تیفوس ترانه‌ای انتقادی علیه چند رپر است و در صورتی اعتبار خواهد داشت که این خواننده‌ها شخصاً از او شکایت کنند. بنابر اعلام مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، از سال تحصیلی 1396 تا 1400 حدود 2700 نفر از اساتید دانشگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، بازنشستگی و استعفا از سیستم آموزشی خارج شدند. در این گزارش هشدار داده شده که خروج این تعداد از نخبگان اثر مخربی بر کیفیت آموزش و پژوهش علمی در کشور خواهد گذاشت. معاون وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه از کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر خبر داد. علیرضا رئیسی میگوید میانگین سن ازدواج در تهران به حدود 30 سال رسیده و برای اولین بار در سال جاری تعداد موالید از 1 میلیون نفر کمتر خواهد شد. پس از ارائه طرح دونالد ترامپ برای کنترل باریکه غزه توسط آمریکا و کوچاندن 100,000 فلسطینی به کشورهای دیگر، مصر روز یکشنبه اعلام کرد که میزبان یک نشست اضطراری کشورهای عربی در اواخر این ماه خواهد بود. و در ادامه تجمعات اعتراضی در آلمان برای مخالفت با فعالیت‌ها و محبوبیت احزاب راست تندرو، تعداد زیادی از مردم آخر هفته در شهر مونیخ تجمع کردند.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. امروز گروهی از اسرائیل، هیئتی از اسرائیل به دوحه وارد شده، در دوحه حضور داره برای گفتگو درباره آینده آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. و همچنین در شب گذشته که کشور اسرائیل در عرصه داخلی هم صحنه تحولات و تظاهراتی بوده. برای گفتگو درباره این مسائل همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، با تظاهراتی که از سوی خانواده‌های گروگان‌ها انجام شده و به ظاهر تشدید هم شده شروع بکنیم. چه اتفاقی افتاده که الان تشدید این اعتراض‌ها رو مشاهده هستیم؟
با درود به مخاطبین و شما، بله، از روز گذشته شنبه خشم و نگرانی شدیدی در مردم اسرائیل به وجود آمد با دیدن اون سه مرد گروگانی که صبح دیروز بعد از 16 ماه از دست حماس آزاد شدن و این دو نفر از این سه نفر هم خانواده هاشون کشته شده بودن و تا روز گذشته که به آغوش برادران و خواهرانشون برگشتن نمیدونستن که همسر و فرزندانشون هم کشته شدن و این یک تراژدی دیگر هم برای اونها بود. مردم اسرائیل وقتی این شرایط رقتبار جسمی این سه تا مرد رو دیدن که الان هم میگن که به سختی بنا به دستور یحیی سنوار به دستور داده شده بوده که به گروگان‌های مرد آمدانه گرسنگی شدید داده بشه، در حالی که در تمام این 16 ماه در تونل‌ها بودن، مردم اسرائیل و رسانه‌ها این رو تشبیه کردن به اون یهودیانی که در پایان جنگ جهانی دوم از اردوگاه‌های مرگ آشویتز با اون حال نزار و رقتبار بیرون آورده می‌شدن و الان میگن که اگر بقیه اون 76 نفری که هنوز در تونل‌های حماس هستن الان اونها چه وضعی دارن و اگر قرار باشه که مذاکرات خیلی طولانی تر بشه آیا اونها اصلاً دوام خواهند آورد یا نه.
خب در همین حال هیئتی از سوی اسرائیل هم در دوحه حاضر هست، اما از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که خودش در واشنگتن هست و گفتگوها رو میتونه مدیریت بکنه. اگر که این هیئت اسرائیلی در دوحه اختیار انجام گفتگو رو نداره، پس اساساً حضورش در دوحه چه معنا و مفهوم و کاربردی خواهد داشت؟
اول بگم که هواپیمای اختصاصی آقای نتانیاهو بعد از سفر یک هفته ایش دقایق پیش به فرودگاه بن گوریون برگشت. رسانه ها تاکید داشتن که سه روز آخر هیچ دیدار مهمی نداشت و معلوم نبود که برای چی این سه روز رو در اونجا مونده. این هم یک دلیل دیگری برای خشم در اسرائیل ایجاد کرده. در مورد موضوعی که هومن گرامی اشاره کردید، این ناشی از یک موزل سیاست داخلی اسرائیل است که سران اپوزیسیون، خانواده‌های گروگان‌ها و بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگن که واقعا نتانیاهو قلباً مایل نیست که مرحله دوم توافق آتش بس انجام بشه، چرا که وزیران افراط‌گراش بهش دوباره هشدار اکید دادن که اگه به جنگ در غزه باز نگرده اونها دولت رو ترک خواهند کرد و میگن که تمامی این مسائلی که آقای نتانیاهو و این تغییر مهره‌های این هیئت اعزامی به دوحه حاصل شده، اینها همش یک بازی هست و یک نگرانی بسیار شدیدی رو در اسرائیل در میان خانواده‌ها و حامیان اونها ایجاد کرده و مخصوصا که این دیدن شرایط جسمی این سه تا مرد آزاد شده هم مزید بر علت شد.
امروز همچنین شاهد بودیم که عربستان سعودی هم به طرح یا پیشنهاد جابجایی مردم غزه واکنش نشون داد و اعلام کرد که به طور قاطع اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره جابجا کردن فلسطینیان از سرزمین خود رو رد میکنه. تا به این جای کار خانم رام، در کل ما چه واکنش هایی رو در برابر این پیشنهاد شاهد بودیم؟
در منطقه باید بگم غیر از این بیانیه که روز گذشته مصر داشت و در خبرها هم اعلام کردیم که قرار هست یک نشست دیگری از وزیران خارجه کشورهای عربی برگزار بشه، وزارت خارجه عربستان امروز واقعا یکی از تندترین و شدید اللهترین بیانیه‌ها رو علیه آقای نتانیاهو صادر کرد، در حالی که ایده جابجایی ساکنین غزه رو نه بنیامین نتانیاهو یا وزیران به شدت راستگرای او بلکه دونالد ترامپ مطرح کرد. حتی قبل از اینکه بگه که غزه رو باید به آمریکا بدن، گفتش که از کشورهای مصر و اردن و اینا میخواد که شماری از این فلسطینی‌ها رو بپذیرن و حتی ابراز اطمینان کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم قراره همین هفته تا چند روز دیگه در کاخ سفید باشه و باید دید که چه خواهد شد. در اسرائیل در واقع این ایده ای آقای ترامپ چندان جدی گرفته نشده، به خاطر اینکه همین امروز روز 22 از این مرحله نخست آتش بس که بود، ارتش اسرائیل بخش قسمت پایانی گذرگاه نصاریم رو هم تحویل داد و قرار هست که گذرگاه فیلادلفی رو هم تحویل بده. ارتش اسرائیل تقریبا از تمام مرکز جمعیتی غزه بیرون آمده و اگه آقای ترامپ میگه که اسرائیل قراره در پایان جنگ این رو به ما بده، در اسرائیل این پرسش مطرح هست که آیا اسرائیل بازم باید دوباره بره غزه رو به طور کامل در دست بگیره که اون وقت به آمریکا بده. و در اسرائیل هم در واقع گفته میشه که این یک نوع تضاد فرهنگی عمیقی بین گفته های آقای ترامپ وجود داره با این خواسته های فلسطینیان که برای اینها مسئله زمین تنها یک مسئله خونه و شاد بودن و زندگی شادی نیست که آقای ترامپ مطرح کرده، بلکه اونها مسئله زمین ها رو یک آمیخته با مذهب و ملیت و موجودیت دیرینه خودشون میدونن. در واقع این یک سندروم هست باریکه غزه که پا به پای 77 سال موجودیت اسرائیل یک معضل و بلای گردن اسرائیل بوده که باید دید که در پایان این جنگ ویرانگر چگونه میخوان این رو حل بکنن.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز پنجشنبه 25 بهمن در حالی وارد 15مین سال خود می شود که شماری از کنشگران سیاسی با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ادامه حصر این سه رهبر جنبش سبز شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
مشکل آقای کروبی حل است. برای اون یکی هم داریم کار میکنیم، ولی نگاه اینه که البته به نظر من حالا باید پیگیری کنیم، ولی دیگه نباید با نظام در افتاد.
بعد این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 26 شهریور 1403 در اولین کنفرانس خبری خود، آقای پزشکیان به عنوان نامزد رسمی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و انتظارات در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز از او بالاست.
من که گفتم حالا کروبی داره حل میشه چیکار میکنیم؟ من گفتم اون که حله، چیکار باید میکردیم؟ همین که یه دونه حل شده یه قدمه.
حالا 6 تقریبا از این وعده آقای پزشکیان میگذرد، ولی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. روز پنجشنبه 25 بهمن حصر خانگی این سه نفر وارد 15مین سال خود میشود. ماه گذشته کارزاری هم در حمایت از این رهبران جنبش سبز راه اندازی شد، اما به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متوقف شد. هرچند که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند، اما دولت نیز در آن نمایندگانی دارد. این کارزار را 48 ساعت پس از راه اندازی بیش از 17,000 نفر امضا کردند. چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و علیرضا بهشتی شیرازی از زندان اوین و سعید مدنی از زندان دماوند. رحیم قمیشی، فعال سیاسی، با انتشار ویدئویی در مورد کارزار گفت:
ما از وزارت کشور خواستیم ساعت 11 روز پنجشنبه 25 بهمن جلوی سردر دانشگاه تهران بدون که ما جمع بشیم. منظور ما کسب مجوز نبوده، اونطور که گفتیم، چون که وزارت کشور موظف همکاری بکنه با اونهایی که همچین توقعی دارن که مبادا یه وقت دو تا مراسم همزمان مجاور هم با دو هدف مختلف بخواد تشکیل بشه، این رو مدیریت بکنه. در همین حد ما بهشون اطلاع دادیم. اما اگر وزارت کشور از ما بخواد که این رو به جای بهتری منتقل بکنیم، ما آماده تعامل با وزارت کشور هستیم.
در همین حال شماری از کنشگران سیاسی ضمن حمایت از این حرکت با انتشار پیام‌های ویدئویی و مکتوب مخالفت خود را با ادامه حصر رهبران جنبش سبز نشان دادند. آنها حصر رهبران جنبش سبز را مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در نتیجه عملی غیر قانونی می دانند. از جمله صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام شناس:
تلاش برای رفع حصر، تلاش برای آزاد شدن همه زندانیان سیاسی، تلاشی است به حق برای مبارزه با ستم، مبارزه با استبداد، برای توانمند شدن جامعه مدنی.
حاتم قادری، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی:
که ادامه و تداوم حبس غیرقانونی و ستمگرانه آقای مهندس موسوی به نفع مردم ایران نیست، به نفع جامعه ایران نیست. ایشون میتوانست در بیرون فضای مناسبتری برخوردار باشه و در تعامل اندیشه ها برای یافتن راه گذار از این بحران عمیقی که ما درگیر اون شدیم برای خودشون تلاش های مناسبی رو ببرزن.
25 بهمن 89، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به دلیل اعتراض و قبول نکردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد غضب حکومت ایران قرار گرفته بودند، در پی صدور فراخوانی برای همبستگی با انقلاب مصر و تونس بدون محاکمه و دادگاهی در خانه مسکونیشان در تهران محصور شدند. در آن سال یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را آیت الله خامنه ای شخصا به عهده گرفته.
مهران کریمی گزارش میداد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
سه روز پس از واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه در جاده ماهان به کرمان که منجر به کشته شدن 6 دانش آموز شد، رئیس پلیس راهور فراجا تایید کرد که این اتوبوس فرسوده و دارای نقص فنی بوده. همزمان واکنش ها به این حادثه افزایش یافته و یک وزیر پیشین آموزش و پرورش مدیران محلی را مقصر آن دانسته. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور یا همان راهنمایی رانندگی، درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در کرمان که شامگاه پنجشنبه روی داد، گفت که تحقیقات اولیه بیانگر این است که این اتوبوس در مسیر برگشت از یک اردوی تفریحی به کرمان به علت نقص فنی در سیستم ترمز دچار حادثه و واژگونی شده است. و افزود موضوع فوق فرسوده بودن اتوبوس توسط کارشناسان بررسی، تایید و احراز شده و شرکت حمل و نقل مربوطه به علت قصور به مراجع معرفی می شود تا برخورد قانونی در این باره صورت بگیرد. با این حال این مقام ارشد پلیس نیز تاکید کرد که تصادف صورت گرفته تک عاملی نبوده و به گفته او معلول سلسله اتفاقاتی است که دست به دست هم داده و این حادثه را رقم زده است، در حالی که این اولین بار نیست که اتوبوس دانش آموزان در ایران دچار تصادفات مرگبار می شود. خانواده های قربانیان در مراسم خاکسپاری عزیزانشان در روز شنبه صدای اعتراض خود را مقابل مقامات دولتی بلند کردند. پدر یکی از دانش آموزان خطاب به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی گفت:
نه تسلیت میخوام، نه تبریک میخوام، نه هیچ چی نمیخوام، تن چون دختر ما به ما برمیگرده. نخبگان ما صد دستشون قرار کردن، متوسط های جامعه رفتن، 8 میلیون فراری داریم. ما نخبگان رو داریم میسازیم، چرخ مملکت توسط اینها باید به چرخه. دختر من شاگرد سوم تیز هوشانه بالاتری فرهنگ کشور در دنیا ماشین میدن،
خودی رو اینجوری
امکانات میدن، میگن نخبگانمون کشورمون رو برسونه، ولی ما نخبگانمون داریم فراری میدیم. من استاد این دانشگاه 30 سال خالصانه کار کردم،
تو پرونده من نگاه کنید، اگر یک نقطه کور دیدید من به شما جایزه میدم. نه ضد انقلابم، نه ضد کشورم، هیچی نیستم، حقمه. آقا توی این مملکت من پسرم فرار کرده چون نخبه بوده، چون نتونست هیچ کار پیدا کنه، چون کار مال دیگران است، مال به آقازادگان است، مال جن خوب است، مال جن بد نیست، با جن بدید.
بر اساس تصاویری که رسانه‌های ایران منتشر کردند، یکی از اعضای خانواده دانش آموزان جانباخته به صورت وزیر آموزش و پرورش که بر سر یکی از قبرهای دانش آموزان نشسته بود خاک پاشید. کاظم اکرمی، یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مقامات دولتی را مقصر این حادثه دانسته. بر اساس آنچه ایلنا مخابره کرده، او گفت:
البته بعضی از جاده‌های ایران پرخطر هستند، اما اکثر جاده‌های ایران اینقدر خطرناک نیستند که ما هر روز بشنویم اتوبوسی واژگون شده و چند دانش آموز از بین رفتند. این برای مردم رنج‌آور است و اصلاً قابل قبول نیست. قطعاً اگر برای یکی از مسئولان این حادثه اتفاق می‌افتاد، قطعاً مسئولان استان و شهرستان را که مسبب این رخداد بودند مورد بازخواست قرار می‌دادند. قطعاً به نظر من بیشتر تقصیرها متوجه کسی است که مدیر است و افراد نالایق را برای تهیه وسایل حمل و نقل انتخاب می‌کند.
در روزهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله هنرمندان به کشته شدن دانش آموزان واکنش نشان دادند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: کشته شدن دختران تیزهوش کرمان نشان از تاوان سنگین مردم ایران از تداوم استبداد دینی است. خانم محمدی جمهوری اسلامی را حکومتی معرفی کرد که به گفته او نخبگان و تیزهوشان و متخصصان از او می‌گریزند و هر سرزمین دیگری را به سرزمین خود ترجیح می‌دهند و آنهایی که می‌مانند هم جان سالم به در نمی‌برند. اما دومینوی تصادفات مرگبار پس از این حادثه نیز ادامه داشت. دقیقاً یک روز پس از این حادثه، واژگونی اتوبوسی که 14 عضو تیم واترپولو دختران ارومیه نیز در آن حضور داشتند، دو کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی، خبر داده که کتاب خاطراتش به زودی منتشر خواهد شد و قرار است در آن به داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطره‌ساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان پرداخته شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پیش از آن که مدونا یا بیانسه باشند، گوگوش بود. برای نخستین بار یکی از بزرگترین ستاره‌های پاپ قرن بیستم داستان شگفت‌انگیز زندگی خود را روایت می‌کند. دستیابی به شهرت در ایران پیش از انقلاب، دستگیری و زندان، 20 سال تبعید و سرانجام بازگشت پیروزمندانش به صحنه جهانی. این را انتشارات سایمن اند شوستر که قرار است کتاب خاطرات گوگوش را به انگلیسی در ماه دسامبر منتشر کند، در معرفی این اثر سر نوشته است.
ای زلال سطر جاری، جای خوب قسل تعمیر، ای تو باید مرد و پشمان.
خانم گوگوش روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود ضمن انتشار تصویری از جلد این کتاب به ماجرای آخرین بازجویی‌اش در ایران توسط وزارت اطلاعات پرداخته است. گوگوش با اشاره به اینکه ماموران امنیتی از او خواسته بودند خاطراتش را برای آنها بنویسد میگوید این نخستین باری بود که چنین درخواستی از او مطرح میشد. فائقه آتشین که دهه‌ها است با نام هنری گوگوش فعالیت می‌کند، در ادامه روایتش با اشاره به اینکه از پذیرش دستور مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی امتناع کرد می‌نویسد: هیچ قصدی نداشتم که خاطراتم را به ماموران رژیم تحویل دهم. نوشتن هرگز پناهگاه من نبود، به ویژه زمانی که به معنای مرور خاطراتی بود که بیش از آن که آرامش بیاورند دردناک بودند. گوگوش در ادامه اما نوشته که در طول سالها بسیاری از دوستان و آشنایانش او را تشویق کردند که خاطراتش را بنویسد. مسئله‌ای که به دلیل آنچه او اجراهای مداوم و تعهدات حرفه‌ای نامیده هرگز از یک ایده فراتر نرفته است. خانم گوگوش در ادامه پست اینستاگرامی خود با اشاره به همراهی چند نفر از دوستانش اضافه می‌کند که در نهایت در اواخر سال 2015 میلادی کار نوشتن این کتاب را به زبان انگلیسی آغاز کرد و اکنون قرار است منتشر شود. این خواننده سرشناس در ادامه می‌نویسد: داستان من، داستان ما باید گفته می شد، نه فقط برای خودم، بلکه برای کسانی که ممکن بود در آن معنایی بیابند، برای نسل‌های آینده که حق دارند بدانند چه گذشته است. در این کتاب برای نخستین بار داستان زندگیم را به طور کامل با شما در میان می گذارم. آرزوهای دیرینم، باورهای اجتماعی و سیاسیم و از همه مهمتر روح هنریم. ترجمه فارسی این کتاب قرار است به قلم هما سرشار، روزنامه‌نگار قدیمی و از دوستان نزدیک خانم گوگوش منتشر شود. انتشارات سایمن اند شوستر با اشاره به بیش از 2 دهه محروم ماندن خانم گوگوش از حضور در صحنه و خواندن برای طرفدارانش می‌نویسد: اکنون در این خاطرات شاعرانه و تأثیرگذار، ستاره موسیقی پاپ گوگوش سفر فراموش نشدنی خود را بازگو می کند. از کودکی دشوارش در دهه‌های پرتلاطم 1330 و 1340 در ایران تا رسیدن به قله شهرت در دهه 1350، او روایت می‌کند که چگونه در اوج موفقیت حرفه‌ایش انقلاب اسلامی سال 1357 همه چیز را دگرگون کرد. آنچه پس از آن رخ داد داستانی تلخ از سرکوب، تهدید و تبعید بود. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت، هجرت موج صدا ما از فراز شاخه ها. گزارشی رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری. اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که در صورتی که مایل بودید درباره آنچه که در دنیا و ایران میگذرد بیشتر اطلاعات کسب کنید و گزارش‌های بیشتری رو مطالعه کنید، میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله موضوعاتی که امروز در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، خبر صدور حکم آزادی مشروط بهاره هدایت هست. زهرا مینویی وکیل بهاره هدایت فعال مدنی خبر داده که شعبه 54 دادگاه انقلاب با آزادی مشروط موکلش موافقت کرده. برای خوندن این گزارش و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. نمایشگاهی از آثار سه عکاس زن، گوهر دشتی و مریم فیروزی از ایران و فاطمه حسینی از افغانستان در موزه‌ای در انگلستان در حال برگزاری است و نشریه بریتانیایی گاردین به همین مناسبت با گوهر دشتی مصاحبه کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه بریتانیایی گاردین در مصاحبه با گوهر دشتی، عکاس برجسته ایرانی، به شرح یکی از آثار او که عروس و دامادی را در میدان جنگ به تصویر می‌کشد پرداخته است. این عکس که بخشی از مجموعه‌ای به نام جنگ و زندگی امروز از این هنرمند است، زوج جوانی را که لباس عروسی به تن دارند، سوار بر خودروی ناکار در میدان جنگی متروک نشان می‌دهد که پشت سر آنان و در دور دست دو تانک فرسوده و بازمانده از جنگ خودنمایی می‌کنند. گوهر دشتی که متولد 1359 در اهواز و فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه تهران است، به گاردین می‌گوید دوران کودکی خود را در اهواز و در طول جنگ ایران و عراق گذرانده است. او میگوید خاطره ای از رفتن به یک مهمانی عروسی در کودکی دارم که همزمان صدای بمب‌ها و آژیرها نیز به گوش می‌رسید و من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد می‌افتد یا چرا عروس نگران به نظر می‌رسد. دشتی به گاردین گفته اما حس متناقضی داشتم و می‌خواستم آن لحظه را به شادی بگذرانم. این عکاس ایرانی میگوید عکس مذکور آن خاطره را بازسازی می‌کند و در مکانی برداشته شده که برای ساخت فیلم‌های جنگی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. او میگوید کسب مجوز عکاسی آسان نبود، اما من می‌خواستم داستان خودم را روایت کنم و رویدادهای عادی زندگی مانند عروسی‌ها، جشن‌های تولد و نوروز را در منطقه جنگی ترسیم کنم. دشتی به گاردین می‌گوید که نسل او با تصاویر مدام جنگ در مجلات، روزنامه‌ها و تلویزیون بزرگ شده و در همان حال زندگی نیز ادامه داشته است. او در مورد تصویر خاصی که گاردین آن را بهترین عکس دشتی خطاب کرده است می‌گوید زوج به نظر بی‌حس و بی‌تفاوت می‌آیند. گویی نمی‌توانند تصور کنند که آینده‌شان چگونه خواهد بود. مجموعه عکس‌های جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی نخستین بار در سال 1387 منتشر شده است و در حال حاضر در نمایشگاهی از آثار دو عکاس زن ایرانی، گوهر دشتی و مریم فیروزی، به همراه یک عکاس اهل افغانستان به نام فاطمه حسینی در موزه‌ای در گلاسترشیر انگلستان در معرض دید عموم قرار دارد. این نمایشگاه که بر اساس داستانی واقعی نام دارد، نگاه این سه عکاس زن به تجربه زندگی در مناطق جنگی و تجربیات شخصی آنان را روایت می‌کند. دشتی به گاردین گفته است که هنر عکاسی را به این دلیل انتخاب کرده که تصاویر می‌توانند داستان‌های قدرتمندی بدون کلمات خلق کنند. وی امیدوار است عکس‌هایش بتوانند مردم را به فکر وادارند، احساسات را برانگیزند و لحظات مهم تاریخی را به یاد آورند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخشهای بعدی هم همراه ما بمانید. اگر درباره آنچه شنیدید نظری داشتید حتما با واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید با شماره 2420 725 970 30. روزتون خوش.